میشن.
جناب دکتر احمدی فر دقیقا همین بحث همینه که اینجاها واقعا نمیشه. ما تو همون کشور پیشرفته ایم که مثال میزنن، تو خیلی از کشورهای پیشرفته اصلا سیستم درمانی کاملا حمایت شده است. مثلا به جای توزیع یاران نقدی اینا، اونو مثلا میان یه بخشی از هزینه‌های خانوار مثل درمان و مثلا حالا تو کشور ما پیشگیری ها تقریبا حمایت شده است، مثل واکسیناسیون یا این. ولی تو اون کشور حتی درمان هم حمایت شده است،
البته با بیمه سای دکتر، بله. نه با عرض ترجیح،
نه باشه ببین حمایت دولتی هم هست. آره، نه این که بگیم که
از طریق بیمه،
بیمه و از طریق مجاری خودش، من قبول دارم.
شما دارو رو بخواین ارزون وارد بکنید و ارزون،
نه من نمیگم دارو ارزون ناصر خسرو در بیاره، نه. خب اونجا ببین دیگه سیستم نظارتی ماست، اونجا جایی که از بیمارستان ما، درمانگاه ما، یه شبکه توزیع ما نشت میکنه میره اونجا. این رو باید جلوش بگیره. ولی واقعا الان من میدونم بعضی از اقلام دارویی اصلا جامعه کشش این که مثل همین مثالی که زدم اصلا اینا نمیشه بگیم قیمت آزاد.
توی همین بحث دارو هم بحث ما همینه که آیا به همین روالی که قبلا وارد میشده وارد شود، یا اینکه نه خود دولت وارد کننده بشه. این کارشناسانی که دارن میگن حالا دارو دقیقا حساس ترین قسمت هست، آیا خود دولت وارد کننده بشه، یا اینکه نه دولت قبلا میومده چیکار میکرده، عرض و در اختیار وارد کننده میگذاشته، اون وارد کننده میرفته انسولین رو تهیه میکرده میومده در بازار هم به دست توزیع کننده میداده و توزیع میشده با همون راهکار خودش.
ولی بعضی وقتا انحصارهای خواسته یا ناخواسته که یه جاهایی شکل گرفته،
که شکل گرفته، بله،
این مشکل را داره زیاد میکنه. این شبکه یا این مدلی که اتفاق داره میفته داره اون اثر حمایت را از بین میبره. اگه ما اون رو باید بریم سراغش، اول اون رو درست کنیم. اگه اون درست شد، اینجور حمایت ها به نظر نمیگم 100%، ولی شاید 70-80% به اون هدف خودش برسه. من فکر میکنم مشکلمون بیشتر اونجا. در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، تو بحثایی مثل دارو حتماً، حتی اگه نیاز دولت ورود کنه باید ورود کنه، چون یه وضعیت حساس تریه و الان هم باید یکی دو سال دیگه حداقل حمایت بشه، حالا تا شرایط دیگه ای ما فراهم بشه، یه مقدار وضعیت درآمدی و اون حداقل توزیع درآمد، اون شکاف فقری که الان شکل گرفته، اون حداقل هزینه زندگی که الان تو جامعه ما داریم میبینیم نسبت به حداقل درآمد یا حداقل دستمزدی که میبینیم، اصلا یه فاصله معناداری داره. ما اینها رو باید تو واقعیت اقتصادمون دقت کنیم بهش و یه تصمیم بگیریم با توجه به این. یه مقدار انشالله اگه توی دولت جدید اینها رو تونست اول حل کنه، بله آروم آروم میتونیم بیایم یه موردی مثل دارو هم حتی دیگه خیلی راحت آزاد کن. ولی یه مورد مثل دارو حتما باید حمایت بشه، اگه حتی شده دولت ورود کنه. توی بقیه اقلام مثل اون دانه حالا مرغ یا بقیه اقلام حمایتی مثل اون نهادهای دامی که حالا توی کشور داره حمایت میشه، اونها رو میشه پلکانی و همون مدلی که آقای دکتر فروغی هم گفت مرحله به مرحله، ظرف اونم یکی دو سال سه سال به نظر من حذف کنیم. خیلی مورد دیگه من نمیبینم. حالا یه مقدار آرد رو گفتن، گندم رو گفتن فکر کنم، و شاید یه سری اقلام نمیدونم برای دانایار روغنی هم هنوز حمایتی هست یا نیست. اینها هم حالا میام اونا بازم قابل تحمل تره، ولی به نظر من دارو خیلی حساسه و اون رو باید اصلا جدا کرد از بقیه.
یه نکته دیگه هم که برخی از کارشناسان مطرح کردن اینی که معتقد هستن به نوعی اصلا فکر کردن به حذف ارز ترجیحی کار بیهوده ایه و ما نباید بیایم صورت مسئله رو حذف کنیم و به جای حذف صورت مسئله در واقع بیایم اون ایرادات رو برطرف کنیم، که بزرگترین ایراد هم بحث نظارت هست. من معتقد هستم اگر نظارت و سازوکار اختصاص دادن ارز ترجیحی اصلاح بشه، بسیار میتونه کمک بکنه به اقتصاد کلان ما. این رو چطور میبینین؟ آیا واقعا همینه یا اینکه نه ما حتی نظارتمون رو هم بیشتر بکنیم باید به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت بکنیم؟
آیا دکتر احمدی فر ببینید توی اقتصاد اون بحث تعادل عمومی وقتی شکل میگیره و اثر قیمت‌های نسبی رو هم دیگه، ما نمیتونیم حتی تولید رو اگه فرض کنیم کل حمایت اتفاق میفته و قیمت تمام شده یه تولیدی مثل مرغ 10 تومان بشه، ولی دو سال آینده قیمت مثلا نهاد توزیع همون بشه دو برابر 17، این منطقی نیست توی اقتصاد. ببین توی اقتصاد یه رابطه‌هایی وجود داره. ما زمانی که بله اگه عرض ما فرض کنید که یه شوک زمانی بود و قرار بود عرض برگرده به قیمت‌های حالا نسبی قبلی، شاید توی مقطعی میگفتیم منطقیه که بیام عرض ترجیح بدیم، ولی تو طولانی مدت که میدونیم دیگه اون بر اساس خیلی از عوامل از جمله مثلا شاخص پی 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 همون برابر قدرت خرید که یه نمونه رای دکتر گفتن، یه سبد کالایی ما با یه سبد کالایی کشور همسایه کشورهای دیگه یه نرخ ارزی رو به ما میده. این نرخ ارز یه نرخیه که دیگه خیلی به نرخ 4000 نزدیک نیست، پس منطقی نیست که ما تا الال عبد بخوایم 4200 لیره حمایت کنیم. نه حتما باید تو اقتصادی، حتی اگه فرض کنیم رانت نباشه، فساد نباشه، هرچی هم کنه، چون هیچ وقت منطقی نیست شما قیمت مثلا تولید کنندتون تا کشتارگاه مثلا یه عددی بشه 5-4 برابر اون، بعد بره مثلا هزینه توزیع و غیره بشه برسه دست مصرف کننده. این اصلا منطقی هیچ وقت نه. پس اون نظریه رو من اصلا نمیپذیرم. اون حتما این که اصلا بهش فکر نکنیم فعلا بذاریم، نه باید واقعا فکر کرد، ولی یه راه حل درستی.
حتی دلایل دیگری هم عنوان میکردن، این که ما باز هم داریم تلاش میکنیم یا باز هم بسیاری از قیمتها داره پایین نگه داشته میشه و امکان این که یه حالت فنری و جهشی رو ما دوباره در آینده داشته باشیم باعث افزایش قیمت میشه، باعث تورم بیشتر میشه و اینها خوشایند نیست. نمونش هم حالا عنوان کرده بودن که مثلا بنزین رو باز ما الان چند سال با توجه به اینکه تورم داریم در جامعهمون ولی سعی کردیم قیمتش رو همون قیمت قبلی نگه داریم. خیلی به نظر میاد آقای دکتر امینی باید واقعا با کار کارشناسی گام برداریم، به یک باره بیگدار نباید.
شما یکی از اصل شوکای تورمی ما اگه نگاه کنید تو دهه 70 سال 73 و 4 43 درصد دلیل اون چی بود؟ سیاست‌های تعدیلی. سیاست‌های تعدیلی یکی از دلیلش، دلایل اصلیش چی بود؟ 4 نرخی بودن یا 3 نرخی بودن ارز اون زمان، 7 تومن، 70 تومن، 180 نه 170 180 و یه دونه 300 خورده ای بود که نرخ ارز آزاد. ببین 170 تا 300 مشکلی نداشت، حتی 70 تا 300 همش 5 برابر مشکلی نداشت، ولی دیگه خنده دار بود هنوز ما ارز 7 تومنی داشتیم اون زمان و این ببینید نمیتونست تحمل کنه. ما یه جایی مجبور شده جراحی بکنیم که یهو اون تورم شدید اون سال اتفاق افتاد. الان همین 4200 تا مثلا 20 خورده یه به نظر من جراحیشو باید شروع کنیم، نمیتونیم خدایی نکرده بزنیم عرض خیلی فاصله ای بگیره دیگه، اون موقع جراحی خیلی وحشتناک تره.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر محسن امینی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه. تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر احمدی کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران. کلام پایانیتون رو شنونده ایم آقای دکتر کیمیایی.
خواهش می‌کنم. خب با توجه به محدودیت‌هایی هم که دولت توی خب درآمدهای ارزی داره، با توجه به تحریم‌های ظالمانی هم که الان وجود داره، ناگزیر هستیم برای رفتن به سمت حذف ارز 4200 تومانی. خب فکر میکنم از بعد به شروع به این کار دولت بهتره که کمیته‌ای رو تشکیل بده، هم با بخش خصوصی، هم با مجلس، هم با قوه قضاییه، که بتونه یک راهکار میانه رو پیدا کنه که به بهترین وجه این انجام بشه و آثارات تورمی کمتری داشته باشه.
ممنونم از شما و تشکر میکنم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدواریم هر اتفاقی و هر تصمیمی و هر سیاستی که قرار هست اجرا بشه حتما کار کارشناسی دقیقی روش صورت بگیره که ما شاهد در واقع عواقب یا فرایند مخربی در این حوزه نباشیم. به هر حال ممنونم که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید به اتفاق همکاران بسیار خوبم. تا ساعت 22 با شما خواهیم. خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم تا دقایقی دیگر برنامه امواج شبهه تقدیم به شما خواهد شد. انشاءالله که شنونده برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو باشید. برنامه امواج شبهه با موضوع الزامات و بایسته‌های تبیینی فردی و رسانه‌ای در برابر حملات سایبری دشمن تقدیم به شما خواهد شد. در ادامه برنامه های عصرگاهی رادیو گفتگو، برنامه نارفیق در ساعت 17 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. بدعهدی ها نسبت به عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس. و ما در ساعت 17:23 به استقبال اذان مغرب امروز به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:29 خواهد. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بعد از اذان و نیایش در ساعت 17:36 گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. بررسی جایگاه و عملکرد پدافند غیر عامل در برابر تهدیدات آینده. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در ساعت 18:50 میتونید شنونده برنامه در کوچه باغ واژه‌ها باشید. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه دیگری است که از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. مواجهه نویسندگان با فضای مجازی. و پایان بخش برنامه های امروز در رابط دوم، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه از رادیو گفتگو. پدافند زیستی در دوران کرونا.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. گروه ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سورس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکر. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، اگر دریافت و شنیدن برنامه‌ای رو از برنامه‌های رادیو گفتگو از دست دادید و یا خواستید اون برنامه رو به صورت تکرار و مجدد بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان قرار گرفته که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو به همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786-1035، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و اما سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با توجه به برودت هوا در حالا برخی از مناطق کشورمون، مناطق شمالی، مناطق شرقی کشور، لازم هست در مصرف گاز عزیزان هموطنان عزیزمون صرفه‌جویی کنن تا انشاءالله قطعی گاز برای حتی لحظه‌ای برای عزیزان در مناطق مختلف کشورمون به وجود نیاد. ما رو همچنان دنبال کنید. با شما خواهیم بود تا ساعت 22 بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز امواج شبهه. آماده پخش به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد الزامات و بایسته‌های تبیینی فردی و رسانه‌ای در برابر حملات سایبری دشمن. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی دشمن به موضوع الزامات و بایسته های تبیینی فردی و رسانه‌ای در برابر حملات سایبری دشمن می‌پردازد. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه ما رو دنبال بکنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت اساتید بزرگواری از حوزه ارتباطات و رسانه و با توجه به بحث سایبر هستیم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه و علوم شناختی خواهیم بود. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما فریدپور و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. در ادامه هم در خدمت مهمان‌های دیگه خواهیم بود که به محض ورود خدمتون معرفی خواهم کرد. قبل از شروع بحث دعوت می‌کنم بسته صوتی که حاوی نکاتی در مورد موضوع برنامه است رو با هم بشنویم. در ادامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
در بستر عصر اطلاعات و تحولات ناشی از فناوری ارتباطات و اهمیت یافتن دولت الکترونیک، از جمله شیوه های نوین نبرد دشمن با جمهوری اسلامی ایران عرصه سایبری است. وضعیتی که در چند روز گذشته نیز شاهد آن بوده ایم و دشمن تلاش کرد تا با به هم ریختن چند ساعته سیستم توزیع بنزین در کشور، فاز دوم رسانه‌ای خود را که مرتبط بر بحران آفرینی و ایجاد اغتشاش بود آغاز نماید، اما ناکام ماند. در واقع این نشان می‌دهد که تهدیدات چند بعدی شدند و فضای سایبری، مجازی، رسانه‌ای و عملیاتی همه به هم بافته و دوخته شدند و بایستی برای مقابله با آنها همه جوانب را در نظر گرفت. از جمله اقدامات برای مقابله با این تهدیدات، روشنگری رسانه‌ای و سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و مردمی کردن امنیت در این حوزه است. سپهر رسانه‌ای کشور بایستی با فراست